فصل نهم، میراث یک فیلسوف.
هوپاتیا یکی از بزرگترین زنان فیلسوف و ریاضیدان تاریخ به حساب می آید. با وجود این، اطلاعات زیادی درباره زندگی او وجود ندارد. درباره او فقط می دانیم که در اسکندریه زندگی می کرده، معلم و استاد بسیار محبوب و محترمی بوده و اینکه به روش وحشیانه‌ای به قتل رسیده است. این اطلاعات نیز از اشاره‌های مختصری که هم اسرانش در تاریخ آورده اند حاصل شده است. اسناد عمومی اندکی از جزئیات زندگی نام نویسی در اواخر قرن 14 میلادی در دست است. حتی با در نظر گرفتن این نکته که هوپاتیا بیش از 1500 سال پیش زندگی می کرده، باز هم نبودن اطلاعات در مورد زندگی چنین شخصیت مشهوری عجیب می نماید. طبق گزارش بسیاری از همعصرانش، هوپاتیا کتاب‌های متعددی نگاشته یا ویرایش کرده و سخنرانی‌های بسیاری برگزار کرده، ولی هیچ رونوشتی از آثار او باقی نمانده است. هرچند در اسناد تاریخی مربوط به اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 اسکندریه از هوپاتیا نام برده شده، صاحب نظران هیچگاه در مورد جزئیات زندگی و مرگ وی توافق نظر نداشتند. بعضی از مورخان معاصر بر این عقیده اند که مردمی که گمان می برده اند قتل هوپاتیا بازتاب ناخوشایندی بر وجهه کلیسای روم داشته، روند ماجرای کشته شدن او را تا حدی تغییر دادند. این مورخان معتقدند که کلیسا در سالهای ابتدایی بسیاری از اسناد تاریخی و کتابهایی را که ممکن بود اندیشه ها و حقایقی را علیه کلیسا برملا کند از بین برده است. یک روش معمول این بوده که در هنگام رونوشت برداری و بازنویسی کتابها که دستی صورت می گرفت، واژه ها تغییر داده شود و کتاب به اصطلاح خودشان بازبینی شود. سونسیوس، یکی از شاگردان مشهور هوپاتیا، در نامه‌ای به معلم سابقش عنوان کرده که او را به نگهداری از کتاب‌های بازبینی نشده در کتابخانه‌اش متهم کردند. کتاب‌هایی که حاوی پیام‌های ناهماهنگ با کلیسا یا رهبران سیاسی بود، معمولاً سوزانده یا نابود می‌شد. به نظر می رسد کتاب هایی که هوپاتیا نگاشته یا درباره او بوده است نیز بعد از مرگ وی دچار چنین سرنوشتی شده باشد. اسنادی که در مورد زندگی هوپاتیا باقی مانده اند، یا سیریل را متهم به قتل وی می کنند یا از وی در برابر این اتهام دفاع می کنند. کسانی که سیریل را متهم می کنند او را فردی بی‌رحم و تشنه قدرت می دانند و بعضی ها باور دارند که او خود دستور قتل هوپاتیا را صادر کرده است. اما مدافعان سیریل معتقدند که او در این حمله نقشی نداشته. بعضی از مدافعان کلیسای کاتولیک رومی معتقدند که سیریل نه برنامه ریزی این قتل را کرده و نه در آن درگیر بوده است. در واقع نویسندگانی از جمله اسقف جان از اهالی نیکیو با مطرح کردن این مطلب که هوپاتیا جادوگر بوده و قتل او به صلاح جامعه بوده است، کشتن او را توجیه می کنند. با وجود تلاش برای بازبینی یا پوشاندن جزئیات زندگی و مرگ هوپاتیا، این داستان طی قرنها جاذبه اش را حفظ کرده است. تاریخ نویسان، شاعران و رمان نویسان با تکیه بر جزئیات معلوم تلاش کرده اند تا میراثی خلق کنند که تا حدی واقعی و بقیهش داستانی باشد. از بعضی از نمونه های معروف می توان به نوشته های ولتر، فیلسوف فرانسوی قرن 18 و شارل لوکونت دولیل، شاعر فرانسوی قرن 19 اشاره کرد. هر دو نویسنده هوپاتیا را زنی جوان و زیبا توصیف کرده اند. او در زمان مرگش بین 45 تا 65 سال داشته که با نقشه سیریل و کلیسا به قتل رسیده است. همچنین در قرن 19 میلادی، چارلز کینگزلی، نویسنده انگلیسی، داستان بلندی نوشت به نام هوپاتیا یا چهره جدید با صورتی قدیمی که در آن خانم فیلسوف را زنی زیبا و جوان توصیف کرده که به دست گروهی از مسیحیان به فرمان سیریل به قتل رسید. کینگزلی از کشیشان کلیسای انگلستان بود که به شدت با کلیسای کاتولیک رومی مخالفت می‌کرد. در اواسط قرن 19 میلادی، بسیاری از نویسندگان قتل هوپاتیا را تلاش کلیسای کاتولیک برای از بین بردن اندیشه‌های علمی خواندند. دانشمند آمریکایی جی دبلیو دراپر هوپاتیا را مدافع پرشور دانش در برابر دین خواند. از آن به بعد انواع داستان‌ها درباره هوپاتیا با این عقیده رواج یافت. در این داستان‌ها معمولاً شرک و بت پرستی و آموزش‌های علمی در کنار هم آورده شده و هوپاتیا هم غالباً قربانی کشتارهای مسیحیان بوده است. بسیاری از حقایق آشکار درباره زندگی و مرگ هوپاتیا این نظرها را تایید می کند. اما حقایق دیگری نیز وجود دارد که قتل او را به سبب دلایل دینی دور از ذهن می کند. هوپاتیا خود فردی مذهبی نبود. او بسیاری از کافران را می شناخت و با رسوم یونانی آنها آشنا بود. اما جزو آن دسته از اهالی اسکندریه نبود که تلاش می‌کردند سراپیوم یا سایر معابد کافران را از ویرانی نجات دهند. احتمالاً تعداد دانشجویان مسیحی او بیش از کافران بوده است. دوستی نزدیک او با بسیاری از مسیحیان سرشناس مانعی بر سر راه سیریل بود تا نتواند به جرم کافر بودن مستقیماً به وی حمله کند. در عوض او و پیروانش شایعاتی در مورد جادوگری هوپاتیا منتشر کردند. جادوگری بیش از کافر بودن ایجاد وحشت می کرد ولی اثباتش نیز دشوارتر بود. بدون در نظر گرفتن دلایلی که منجر به قتل وی شد، این فیلسوف ارزشمند از نظر اسقف اعظم تهدیدی جدی به حساب می آمد. اخیراً زنان در اروپا و آمریکای شمالی با هوپاتیا همزاد پنداری می کنند. فمینیست ها او را زنی پیشگام می دانند و تحسینش می کنند که محدودیت های جامعه را به منظور تحقق منافع اندیشمندانه اش نادیده گرفت. دو مجله فمینیستی که یکی در دانشگاه ایالتی میشیگان و دیگری در آتن یونان منتشر می شوند، هوپاتیا نام دارند. در یکی از آنها چنین نوشته شده: هرچند بسیاری از ما اولین زنان فیلسوف در دانشگاه‌های خودمان هستیم، قطعاً در تاریخ اولین نیستیم. به علاوه هنرمند فمینیست جودی شیکاگو در اثری که مهمانی شام زنان مشهور سراسر تاریخ را نشان داده، پیکره ای از هوپاتیا را هم گنجانده است. از بعضی از جزئیات استثنایی زندگی هوپاتیا در طی تاریخ تعبیر و تفسیرهای مختلفی شده است، اما اغلب صاحب نظران در مورد چندین نکته هم عقیده اند. هوپاتیا صاحب دانش وسیعی در زمینه علوم تجربی، ریاضی و فلسفه بود و در زمانی که بخش وسیعی از دنیا با پذیرش مسیحیت حقایق علمی را در سایه عقاید دینی مینگریستند، او زندگی خود را صرف ترویج علم و دانش کرد. او در دورانی که زنان حتی از حضور در مجامع عمومی نهی می شدند، ریاضیدان و فیلسوفی مستقل بود و حتی برای زنان امروزی نمونه درخشان است.